فقه دوی مرداد 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یادتون باشد متعرضه یه قولی شدیم و اون قول مختص بود به جناب کی؟ مختص بود به جناب ایروانی، آقای میرزا علی آقای ایروانی رحمت الله علیه. یه مطلبی رو عنوان کردن که این مطلب قبل ایشون کسی نگفته بود، یعنی ما تا قبل ایشون دو قول داریم در بیع راهن عین مرهونه را، دو قول داریم. یه قول قوله به فساد است که باطل است، که اختاره و کی؟ شیخ اسدالله، و تقویتش کرد جناب شیخ اسدالله. البته دیگرانم داریم، خوندیم اقوال رو، لیکن شیخ اسدالله اختیار کرد قوله به بطلان رو و استدلال کرد برش و برهان اقامه کرد. قول دوم قوله به صحت است که با اذن مرتهن میشه صحیح، که اینو شیخ اعظم اختیار کرد و ستام دلیل برش اقامه کرد. پس بنابراین ما دو تا قول رئیسی و اصلی داریم، قول به بطلان، قول به صحت. حالا جناب محقق ایروانی علی الله مقامه الشریف متوفای 1354 قمری، یعنی 80 و چند سال پیش ظاهرن از دنیا رفته، ایشون در حاشیه مکاسبشون میگه برای چی چی ما قائل به بطلان بشیم و برای چی چی اصلا بگم اجازه مرتهنو میخواد. ایشون فرمود که ما قائل به صحت میشیم و قائل به لزوم میشیم و قائل به این میشیم که عین به مشتری منتقل میشود، لکن مستحقتن للمرتهن. یعنی آقا میگه آقا این بفرمایید مرتهن رو این مالک چه دارد؟ یه حق رهانه دارد دیگه. خیلی میگه آقا مال منتقله به مشتری بشود با حق رهانه مرتهن. حق رهانه مرتهن سر جاش است. وقتی سر جاشه چی کار دارد مرتهن که این مال مالی کیه؟ عجب میفرمایید. بعد میگه مگر شما نمیگفتین از اول که مال غیر را هم میشود رهن گذاشت؟ الان هم همین جوره دیگه. شما تو همین بانک ها مثلا وقتی از یکی رهن میخوان میگن ما وام رو به هر کی میدیم رهن باید از مال او باشه؟ نه، بدبختی های مردم همین جور است دیگه. مثلا میرد خونه مردم رو تو رهن میگذارد، وام را میگیرد، بعدم وام و قرضش رو پس نمیدهد. توجه میفرماید؟ خونه مردم رو بانک چه میکنه؟ ضعف میکنه. درسته یا نه؟ پس بنابراین اصلا بفرمایید که از ابتدا میشد مال مردم رو رهن گذاشت. یعنی شما آمدین به من میگون 10 میلیون بده، من میگم خب یه رهن بیار. شما رفتین یه مالی را از پدردون، مادردون، زندون، یه غریبه اصلا ورداشتید آوردید رهن گذاشتید. خیلی خوب، غریبه وقتی بدوند این مال را شما دارین رهن میگذارید و اجازه بدهد، صحیح رهندون یا نه؟ صحیح. خب آقای میرزا علی آقای ایروانی رحمت الله علیه میگه وقتی ابتداعا صحیح هست چرا استدامتا صحیح نباشه؟ بنده خدا مال خودش رو رهن گذاشته، درسته یا نه؟ مال خودش رو رهن گذاشت، خیلی خوب، حالا مالش رو میخواد بفروشه، مال رو میفروشه، مال منتقل عینش منتقل به غیر میشود، مستحقا للرهن، یعنی حق و رهانه یه مرتهن سر جاشه. حالا این چی کار دارد که این مال مال کیه؟ مرتهن. ایشون مرتهن میخواد اگر دینش وصول نشد این مال رو چیکار کنه؟ بفروشه و دینش از این مال بردارد. چی کار دارد این مال مالکیه؟ چه ربطی به اون دارد که مال اینش مالکیه؟ توجه میفرمون؟ و لذا میگرد معامله صحیح هست، لازم است. اذن مرتهن هم نمیخوام. ما اذن مرتهن رو چی کار داریم؟ مال مرتهن نیست. مرتهن یه حق و رهانه داره، حق و رهانش محفوظ. چه مالی این باشد که بایعه، که راهنه، چه مال مشتری باشد. حق و رهانه یه مرتهن محفوظ است. اون دیگه بیش از حق و رهانش چی میخواد؟ چه طلبی داره؟ توجه میکنی؟ و لذایشون آقای ایروانی میگه معامله صحیح بدون اذن مرتهن. اینو تا حالا کسی نگفته. توجه میکنی؟ و این فرمایش آقای ایروانی مختص به خودش است. تا قبل آقای ایروانی کسی را نگفته است که معامله صحیح بدون اذن مرتهن. همه اونایی که میگفتن صحیحه، میگفتن صحیح با اذن مرتهن. آقای ایروانی میگه اصلا اذن مرتهن میخوایم چیکار؟ بندازین دور اذن مرتهن. معامله صحیح هست، حق و رهانه مرتهن روی مال باقی است. آقای ایروانی دارد حق و رهانه را رو مال میبره. میگه مال متعلق حق و رهانه شده. وقتی مال متعلق حق و رهانه است، این حق و رهانه باقی است. بیعم که بکنن حق و رهانه باقی است. بعد میگه و اما مشتری، آقای خدا مال را که خرید اما میداند رهن است و خریده. یعنی بایبش گفته آقا این مال رهنه ما؟ گفته باشه رهن باشه، من میخرم. میدوند که رهنه و خرید. معامله از طرف آقای مشتری هم لازمه، هیچ تموم، هیچ مشکلی نداره. و اما اگر بایه پنهان کرد، نگفت به مشتری مال رهنه و فروخ بهش، توجه می‌فرمایید؟ مال اینجا عیب داره. چرا عیب داره؟ به خاطر ای که مادامی که مال در رهن منه، در رهن من مرتهن هست، آقای خدایی مشتری نمیتوند مال رو تصرف کند دیگه. خیلی خوب، پس بنابراین آقای خدایی که مشتری است ممنوع تصرف است تا فک رهن. این مدت که ممنوع تصرف است تا فک رهن بشود، ایشون حق استفاده از مال رو ندارن. این عیب ماله که شما یه مالی رو بخری اما نمیتونی ازش استفاده کنی. این عیب حساب بشه. وقتی عیب حساب شد، مشتری در فرض جهل به رهن خیار عیب داره. میتواند معامله رو فرض وقتی گفت تحویل بده، گفت آقا این رهنه، وایسا تا از رهن درش بیارم بدم. خب تا کی؟ گفت 6 ماه طول میکشه. 6 ماه دیگه. وقتی گفت 6 ماه دیگه، خب این 6 ماهیشون نمیتوند استفاده کنند از مال. مالی خریده 6 ماه حق انتفاع ندارد، خیار فسخ کنند. میتواند معامله رو فسخ کنند. این بیان آقای ایروانی. اینو برای شما اون روزم خوندم، دیگه امرو از روش برادون نمیخونم، ولی توضیح دادم که مطلب دوباره دست آقایون باشه. حالا میرسیم به چی؟ فرمایش آقای ایروانی رو عرض کردم. آقای عاشق ممدوسی یه همچین مطلبی دارد، شبیه بیان آقای ایروانی. اگر بخوام بگم تبعیت از آقای ایروانی کرده است، اونم بله مشکلی نیست. چرا ما قول رو نسبت به آقای ایروانی دادیم؟ به خاطری که آقای ایروانی، بله بفرمود، عاشق ممدوسی وفاتش 61 هجری است، 1361. آقای ایروانی 54. آقای ایروانی 7 سال زودتر مرده، بنابراین ما قول رو نسبت به ایروانی دادیم و میگم که آقای عاشق مندوسین هم تبعیت کرده. لکن نمیدونیم آیا واقعا قول ایروانی رسیده به عاشق مندوسین یا نه اونم این قول رو گفته است. عبارت آقای عاشق مندوسین اینه، حاشیه مکاسب ایشون، بله بفرمایید که جلد 3 صفحه 261 آقای عاشق مندوسین میفرماید ین بقی شیخ میگد الاتفاق و علا عدم استقلال المالک، همه اتفاق دارن که مالک این مرهونه استقلال در بی ندارد. شیخ آقای عاشق مندوسین تقیید میکنه، میگه ین بقی تقییدهی به ما ازا کان نفوذ البی منافیان لحقیقت ره. میگه اینی که شیخ میگه همه اتفاق دارن، نه همچه اتفاقی نیست. این اتفاق در جاییست که شما قائل بشوید که بیعدون صحت بیعدون با حقیقت رهندون با همچه دارد تنافی دارد. اگر گفتید بی با ره تنافی دارد. اگر یادتون باشد ما این معنی تنافی رو برای شما گفتیم در باب چی؟ وقف. گفتیم آقا وقف ذاتن با بی تنافی داره. اونجا تو وقف گفتیم. حالا ایشون میگه اگر کسی اینجام بیاد و قائل بشد به وجود تنافی بین بی و رهن، بگه آقا وقتی مالد و رهن گذاشتی مثل اینه که پا مالد و بسی، وقتی پا مالد و بسی دیگه قابلیت نقل و انتقال نداره. اگر قائل بشوید که بی تنافی دارد با رهن، بله چون تنافی دارد مالک استقلال در بی نداره. اما اگر گفتید چنین تنافی وجود ندارد، گفتید آقا رهن سری جاش چرا نتوند بفروشه، خب مالشه میفروشن، خیلی خوب میگد فلا موجب لبطلان البی. اگر گفتید تنافی وجود ندارد خب بی صحیح، چه اشکالی؟ کما اذا رضی المشتری به بقائهی علی الرهانه. بنده مرتهن، آقای فرحبخش راهن، خیلی خوب مالش رهن گذاشته پول قرض گرفته، آقای خدایی مشتری، الان مشتری که آقای خداییست مال رو خرید و راضی به این است که در رهن باقی بموند، در رهن دین آقای فرحبخش. این هم حرف ایروانیه دیگه، میگه اگر که ایشون میدوند و راضیه به بقای در نزد بفرمایید که مرتهن است چه اشکالی داره. فان رهن المال على دین الغیر جائزون، شما میتونی مالتو بدی رهن بگذارن برا وام یکی دیگه. که گفتم همین الان همین کارو میکنن دیگه، یارو میاد خونه یکی دیگه رو میگیره میگذارد رهن، بعضی وقت هم یه پولی هم میدن بهشون، درسته؟ میگه بابت این که تو مال دو میدی ما یه پولی هم به تو میده. مردم بیچارم گول میخورن، توجه میفهمه؟ نمونه اینجوری من داشتم، آمده بودن پیش من، خونه کسی رو بله گذاشته بود در راه، وام گرفته بود، بعدم وامشون نتونسته بود بدن، بعدم بانک مده بود خونه رو بردارن. و البته تو این مورد خاص هم گیر اینجوری بود که گفته بود خودت وام بگیر بده من، اینم رفته بود وامو گرفته بود داده بود دستی، اینم وامو بله مصرف نتونسته بود قصه بده، آمده بودن خونه طرف رو جمع کنن، وامم به اسم خودش بود، حتی اینجا توجه میکنید وامم به اسم خودش بود، طرف آمد پیشی من اون بابارم صدا زد اومد و گفت آقا این نمیره پرستارا بدهد خونه منو میخوان جمع. به اون گفتیم چی میگوی شما؟ گفت راست میگه من قبول دارم. تا گفت راست میگه من، گفت من باید قسطه رو بدم، من وامو گرفتم، من باید بدم. من گفتم خدا بابا ده بیامرزه. اگه میگفت اصلا آقا دروغ میگه به من، چه خودش وام گرفتش برو خودش قسطه شده. همونجا گفتم خدا بابا ده بیامرزه، گفت راستش داره، یعنی اقرار میکنی به این من. الان میتونست اقرار نکنه، توجه میکنی؟ اگه از این پدر سوخته بود حق بازا، میگم آقا دروغ میگه، اصلا خودش وام گرفته بره قصه شده به من چه مربوطه؟ گفت بله ایشون درست میگه، وام داده به من، من باید قصه شده بدم. چشم میدم نمیگذارم برسد به اینکه خونشا وردارن پرداخت میکنن و رفتم پرداخت کرد. خب حالا این ما جاییست که وامو خود، حالا اگه وامو به اسم اون گرفته، الان این مرهونه مال زیده، وام مال امر است، میشد یا نه؟ بله میشد، مکرر شما میبینید بانک ها این کارا میکنن. خب وقتی که این جوریست و مال را فروخته آقای فرح بخش و مشتری راضی بر بقای چیه رهنه، میفرماد فان رهن المال بله علا دین الغیر جائزون، یکی میتونه مالشو بگذارد دیگری دین وام بگیرد، میگه این که مشکلی ندارد. و بیع المال فی اداء الدین الذی هو علی الغیر ایضا نافذون، یه کسی مدیونه نمیتوند دینشو ادا کنه، یکی دیگه میاد مال خودشو میفروشد، دین اونو چیکار میکند؟ ادا میکند. اشکالی دارد؟ اینا که اشکالی نداره. سوا اون با ان مالکهی و عدد دین بسمنهی او باهو لنفسهی کما مر تحقیقهو مرارن، میگه فرق نمی کند، میخواد از طرف مالک بفروشد و سمن رو برای ادای دین غیر بدهد، یا برای خودش بفروشد و سمن را برای ادای دین پرداخت کند. پس بنابراین شما می توانید که دین غیر را ادا کنید، مال دونم می توانید بگذارید چی؟ مال خودتون را هم می توانید بگذارید رهن برای دین غیر. اینا هیچ کدومش مشکلی نداره. ففی هذه الصورت لم یکن البیع منافیان للرهانه، میگه خب در این صورت چه اشکالی داره؟ بی تنافی با حق رهن ندارد. حتی یتوقف على اذن المرتهن او اجازتهی او ابرائهی او اسقاطهی او فک رهانه، میگه رو این عرضی که ما کردیم که مال غیرم میشه رهن گذاشت، الان آقای خدایی مال رو خریده، فرح بخش راهنم بهش گفته آقا مال رهنه و ایشونم گفته قبول دارم اشکالی نداره. خب میگه خب الان مال شد مال آقای خدایی، لکن رهن دین آقای فرح بخش است به بنده، حق الرهانه منم محفوظه، تکون نخورده، سری جاش است. میگه خب ما اینجا اذن مرتهن رو میخوام چیکار؟ میگه بنابراین ما احتیاجی نداریم به اذن مرتهن و اجازه مرتهن یا ابراء مرتهن که بگه من مرتهنی که قرض دادم باید از 10 میلیونم بذرم ابراء کنم فرح بخش را تا معامله صحیح باشه، او اسقاط کنم دین را، بگم من دین شما را ساقط کردم برو، یا ایشون بیاد فکر رهانه کند، یعنی بیاد مثلا یه مالی دیگه بگذارد این مالش رو آزاد کنه، یا بیاد دینش رو بدهد تا مال آزاد بشد تا معامله صحیح بشد. میگد آقای عاشق ممسه احتیاج به هیچ کدوم اینا نداره. فل اتفاقو علا عدم استقلال، اینی که شیخ گفت اتفاق وجود دارد که مالک استقلال نداره، میگه این اتفاق به ملاحظت طبع البی و رهن است که شما بین بی و رهن تنافی ببینی. اما اگر شما آمدی و گفتی که نه، با عنایت زائده که رضای مشتری باشد، بین بی و رهن تنافی وجود ندارد. خب خود مشتری راضی است مالش چه باشد؟ رهن دین غیر باشد. خب وقتی خود مشتری راضی است چه مشکلی دارد؟ ما اذن مرتهن رو میخوام چیکار؟ توجه فرمودید؟ پس آقای عاشق محمد حسین هم ملاحظه فرمودید، رفت به دنبال آقای ایروانی، حرف محکمی زد است آقای ایروانی. عاشق محمد حسین بله به سادگی حرف کسی را قبول نمی کنن. آقای ایروانی گفت آقا اصلا ما اذن مرتهن نمیخوام، معامله صحیح. آقای عاشق محمد حسین هم تبعیت کرد، گفت بله معامله صحیح، ما اذن مرتهن احتیاج نداریم، حق الرهانه باقی سر جاشه. و این عرض کردیم احداث قول ثالثه که صحت بیع راهن عین مرهونه را من دون اذن مرتهن، هیچ احتیاج به اذن مرتهن نداریم و معامله صحیح است. همین الان اگر مالی رهن باشد تو بانک، بانک باید چیکار کنه؟ شما دفتر اسناد که میرین میخوان انتقالی بزنین، میگه برو چی از بانک بیار؟ بله، برو بانک اعلام کند که این معامله از نظر ما اشکالی نداره. تا شما اینو نیارین، چون بانک میشه مرتهن دیگه، تا شما اذن بانک رو نیارین که بنویسه مانعی نداره، مشتری قبول کند حق الرهانه ما را، ما اشکالی نداره. یعنی الان تا بانک مجوز ندهد انتقال شما تو دفتر اسناد وارد نمیشد. توجه میکنید؟ میگه رهنه باید بانک اذن بده. ازا تمام این خونه هایی که در رهن بانک هست قابلیت نقل و انتقال دارن، میتونن بفروشن. بله، ولی بله یک تعهد بانک میگیرن از مشتری که الان این دین دیگه منتقل به شما شد. اگر این بنده خدا وام قسطاشا نده، ما میام خونه ای تو رو ظرف میکنیم آقای خدایی که مشتری هستی، به این امر راضی هستی؟ بانک اینو میگیره. اگر گفت بله من راضیم، این سند رو امضا کرد، بانک میگه یالا بیعش از نظر من اشکالی ندارم. الان علا طبق نظر مشهور عمل میشن. توجه فرمودید؟ اما آقای ایروانی و عاشق محمد حسین میگن نه احتیاجی نداری. خب به اذن مرتهن چه بگیم؟ حق با کیه اینجا؟ ما میخواییم اذن مرتهن را یا نمیخواییم؟ به شما گفتم فرمایش ایروانی مبتنی بر یه چیز، اون این است که مرتهن حقی دارد بر عین مرهونه، یعنی عین مرهونه متعلق حق است. توجه کردید؟ و رضا عین مرهونه متعلق حقه. وقتی مشتری این حق رهانه را قبول دارد، میگه خب حق رهانه سری جاش طوری نشد، چرا بیع مالک جایز نباشد یا احتیاج به اذن مرتهن را داشته باشد؟ پس فرمایش ایروانی و هاکذا تبعیت آقای عاشق محمد حسین مبتنی بر این است که مرتهن حقی دارد بر عین مرهونه. مطلب همین است. آیا مرتهن بر عین مرهونه حقی دارد؟ خب آیا حقی دارد یا اینکه بفرمایید نه چنین حقی وجود ندارد؟ ما خدمت شما میگم آقا هیچ دلیلی وجود نداره برای این که مرتهن نسبت به عین مرهونه حقی داشته باشه. هیچ دلیلی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه رهن یه عقده، عقدیست مثل بقیه یه عقود، یه ایجاب دارد، یه قبول داره، درسته؟ و خاصیت این عقد رو برای شما از قبلم گفتیم که از طرف راهن لازم است، یعنی آقای فرح بخش که مالش رو رهن گذاشت، دین قرض کرد، دیگه نمیتوند به هم بزنه، از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن چیه؟ جایز است. مرتهن میتوند بگه بیا ورد مال دو برو، نمیخواد، رهن نمیخواد، پس از طرف مرتهن جایز است. خیلی خوب. و اینجا هیچ چیز دیگری وجود ندارد غیر یه عقد و ایجاب و قبول، توجه فرمودید، مگر یه مفهوم رهن که اون مفهوم رهن عبارت است از قبض و اقباض در خارج، قبض و اقباضی که آقای فرح بخش فرششو بیاره بذاره خونه ما بگد آقا این رهن پولو بده من، پس بنابراین یه قبض و اقباض میخواد در خارج با اون کیفیت خاص عقد رهن، چنان که سایر عقودم همین جور است. بنابراین عقود، همه عقود یک ریشه‌ای در تکوین دارد و اون ریشه تکوینی چیه؟ و اون ریشه تکوینیش اینه که این عقد مبتنی بر احتیاجات مردم چه شده؟ تعریف شد. خیلی خوب. یعنی ریشه در تکوینش چی چیه؟ قبض و اقباض. شما یک قبض و اقباضی میکنید در عقد رهن و در همه ی عقود، لکن در عقد رهن اون قبض و اقباض شما علا نحو وثیقه هست، یعنی این قبض و اقباض میشد آقای فرح بخش فرششو میارد میدد به من، میگد آقا این وثیقه چی؟ دین. در جو فرمودی؟ خیلی خوب. این رو به عنوان وثیقه دین خودش عین مرهونه رو قرار داد. وقت چرا؟ به خاطری که من میگم تو یه وثیقه نظری به نمیدم قرض، مجبور است یه وثیقه بیاد بذارم. شاره به خاطر اینکه این رفع احتیاجات مردم بشد، میگه میاد اختراع میکند یه بابی، یه کتابی به نام کتاب الرهن، وثیقه دین به نحو یه قانون کلی با یه ایجاب و قبول، میگه مانعی ندارد، این میشد داخل در عقود میشه، انجام بدید اشکالی ندارد. وثیقه دین باشد به خاطری که مرتهن یقین داشته باشد که دینش چه میشد؟ بر میگرده. این قرضی ها که آقای فرح بخش میگیرن قرض چی نیست؟ قرض گفت قرض الحسنه، قرض ربوی، قرض الپسنده. چون شک دارم به خاطر ای که قرض پس نده نشه این مال میشه وثیقه دین، متوجه شدی؟ پس بنابراین مفهوم رهن چیه؟ بقا عین مرهونه عند المرتهن. مفهوم رهن اینه آقا تا آقای فرح بخش پولشو نداده، دینشو ادا نکرده، این فرش پیش من چه میماند؟ باقی میماند. به خاطر چی پیش من باقی بموند؟ به خاطر اینکه بقای این فرش پیش من دایی بشود بر آقای فرح بخش، که فرح بخش بیاد پولشو بده، چون فرششو میخواد پس بگیره، فرشو میخواد پس بگیره، پول منو بیاد بده، فرششو برداره بره. خیلی خوب. لازمه این مفهوم چیه؟ این است که این عین در نزد عین مرهونه در نزد من مرتهن دائما پیش من باشه. خیلی خوب، این عین پیش من باشه و لازمشم این است که هم من هم آقای فرح بخش ممنوع از تصرف باشیم. چرا ما ممنوع از تصرف باشیم؟ اولا من مرتهن واضح است که ممنوع از تصرفم. به چه جهت؟ به خاطر اینکه مالک نیستم، مال مالی یکی دیگه است. من که تو مالی مردم نمیتونم، مالی فرح بخشه، نمیتونم پنگ کنم تو خونم روش بشینم با زن و بچه‌م. پس بنابراین من ممنوع از تصرفم که مرتهنم و وجهشم روشنه. فرح بخش مالک چرا ممنوع از تصرفه؟ اونم ممنوع از تصرفه به خاطری که این عین وثیقه دینشه و این عین پیش منه. وقتی پیش منه اون چه جوری میخواد تصرف کنه؟ ها؟ نمیتوند تصرف کند دیگه، چون در اختیارش نیست. تصرف فرض این است که چیزی در اختیار شما باشد تا تصرف کنید. وقتی فرشش پیش منه چه جوری میخواد توش تصرف کنه؟ پس بنابراین الراهن والمرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف که در روایت مرسل وارد شده است، این اگر روایتم نداشتیم مطلب همین و این یه حکم عقلی است که دارد شارع این را به عنوان یک حکم عقلی بیان میکنه، یعنی ارشاد به حکم عقل است. علا فرض صدور روایت از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مطلب جدیدی نیست، عقلم همینو میگه. پس بنابراین پیامبر خاتم دارد ارشاد به حکم عقل میفرماید علا فرض صدور روایت. خیلی خوب، چرا؟ به خاطر اینکه این تصرف مخالف مفهوم عقد است. با مفهوم عقد رهن این تصرف تنافی دارد. پس بنابراین عدم جواز تصرف راهن و مرتهن در عین مرهونه این که انه یه جزء داخلی عقد است، نه یه حکم شرعی خارجی. شارع حکم نمی کند که حکم شرعی خارجی باشد، این اصلا تو دل رهنه، تو دل رهن خابیده است که نه مرتهن حق تصرف داره چون مالک نیست. مالک هم که مال تحویل یکی دیگه داد، خب نمیتوند تصرف کند وقتی مال تحویل یکی دیگه هست. پس قصه رهن اینه، نه این که بر عین مرهونه حق و رهانه ای از ناحیه مرتهن بهش تعلق گرفته باشه. مال مالی فرح بخشه، حالا مالی فرح بخشه، مرتهن که بنده باشم هیچ حقی بر این مال ندارم. بله رو این مال من و ایشون یه عقدی خونده ایم و اون عقد عقد ره که این وثیقه دینش تا مهلتش دین را آورد داد یا نیاورد بدهد، من این مال را ور می‌دارم می‌فروشم و دینم رو ور می‌دارم، مازادیم اگر داشت تحویل آقای فرح بخش می‌دم. پس می‌بینید عقد رهنه سب. به خاطر عقد رهن باش عقد نه حقی نیست، عقده، عقد لا حق. توجه میکنید؟ حقی رو مال نیست، عقد رو مال خونده ای. توجه میکنید؟ عقد رو مال خوندن همین دیگه. ببینید ما یه عقد رو این مال خوندیم، رو این عقدی که رو این مال خوندیم این مال شد وثیقه ده، نه ایشون میتوند تصرف کند نه من. عقل این حکم رو میکنه. خیلی خوب، حالا آقای فرح بخش عروسی دخترش هست، آمد گفت فرشو بده آبرونی پهن کنی. خیلی خوب، اگه من اجازه دادم مانه آقای فرهمت ببر یه هفته بعد عروسی بیاری یا خوب باشه برد و بود اشکال. عکسش من عروسی دخترم، این فرش آبروه، آقای فرهمت اجازه میده این چند رو عروسی پهن کنیم بعد جمعش کنیم؟ خوب بر مانعی ندارد دیگه. چرا؟ به خاطری که اجازه گرفت، هم او از من اجازه گرفت هم من از او اجازه گرفتم. این مال مال او بود دیگه، وقتی من اجازه بگیرم تصرف من چه میشه؟ صحیح میشه. خیلی خوب. و اما این مال دست منه، من متصرفم. وقتی اومد گفت اجازه منو میخواد، علتش اینه تا من اجازه ندم مال بهش نمیدم که، اون که خودش مالکه. او آقا بده یه هفته عقد دخترم فرشو پهن کنه بفهم مرد بود رجا میکنه. پس اینم که با اذن هم دیگه میتوانن تصرف کنن، اینم وجهش روشن. پس اینجا حقی احداث نشده است، توجه میکنید؟ یه عقد، یه عقد، عقد خونده شده و حقی برای مرتهن حادث نشده است. خیلی خوب، حالا که اینجور شد، اینی که شما میفرمایید عین مرهونه را نه راهن نه مرتهن حق تصرف ندارد، بله گفتیم این داخله در عقد رهن است و عقلم حکم میکند اینا حق تصرف ندارن، پس بنابراین حق تصرفی در کار نیست. حالا که اینجور شد، شما از کجا میخوان بگون در عین مرهونه حق ثابت است برای کی؟ برای مرتهن. یه عقد خود رو این مال و این مال وثیقه دینش، درست، اما من رو این مال حق دارم. برای چی حق دارم؟ از کجا حق دارم؟ خیلی خوب، الان اگه آقای فرحبخش فرض کنید مهمون بود تو خونه ما، خیلی خوب، گفت که من میخوام بشینم رو فرش خودم پهنش کنم، امرو همونجا که پیشی توه پهنش کنم، دلم هوا فرشم رو کرد ببینمش. خیلی خوب، میتونم بگم حق نداری؟ نه، نیم بردش که. میگه ما امرو مهمون شما. میگم بله. پس اومدنش تو خونه ای من اشکالی نداره. میگه آها من فرشو میخوام، من دلم هوا فرشم رو کرد، مال دوسته، دلش هوا هم مالشو میکنه. میگه دلم هواشو کرده، میخوام پهن کنم، اقلا این دو ساعت که خونه شما مهمونم اقلا فرشمو ببینم. خیلی خوب، نمیخواد فرشو ببره دا، همونجا میخواد پهن کنه ببینه. پهن کنه چش کنم توجه میکنه، پهن کنه ببینه. مانه من نمیتونم بشکم، من نیم اجازه، من اگر من حق داشتم میتونستم بهش بگم نه آقای فرح حق نداری پهن کنه، درسته؟ اگر بخواد فرشو ببره وثیقه دینه پیش منه، من باید اجازه بدم. اما خونه خودمونه، فرشم اون گوشه است، خیلی خوب، لوله کردم گذاشتم اونجا. میگه آقا برای اینکه بیت نخوره، برای اینکه میخوام چیز کنم اینا پهن کنیم، حالا ولو همین چند ساعتی که ما با همین این فرش بله پهن بشه، من میتونم بگم نه فرح مرش پولتو بیا بعد فرش پهن بشه؟ نه، چون فرش نیم بره بیرون که همون جا پهنش میکنه. علیزا شما اگه یادون باشد تو همین رهنی های بانکام، بله زمانی شاه اینجور بود، حالا نمیدونم حالا باید باشه نه، یه حساب یه وام چی بهش میگفتن کارگشایی، وام هست بله، میرفتن وسیله میذاشتن، طلا میذاشتن، فرش میذاشتن، اینا معادله کارشناسی که کارشناس بانک میکرد بهشون پول وام میداد، بعد میگفت هر وقت این وام رو دادی اون فرش اون کالا دا آزاد میکرد، میگفت بیا ورد و برو. بله حالا دیگه یه وام کارگشایی بهش میگفتن وام کارگشایی. نمیدونم حالا درصدش خیلی خوب، ولی اون کارمز کم بود، خیلی کم بود تو وام کارگشایی، 20% اینا نبود، یه چیزی کمی بود، به فرضم که بود یه کارمز نه. اون وقت به اینا اگر وام 2 ساله و 3 ساله بود و فرش و یه چیزای اینجوری داشتن، هر چند وقت یه بار بهشون اجازه میداد که خود صاحب مال بیاد چیکار کنه، بیاد مثلا فرششو برداره، بیدندازی کنه، نفتالو بذاره، نمیدونم چیز بذاره، خود بانک اجازه میداد، میامد خود مالک سری فرشش همونجا فرش رو مثلا باز میکرد، یه جارو میکرد، بید نیفتاده باشد، نفتالو نو میکرد، اینا دوباره میبست همونجا میذاشته میره. یعنی این اذنن بانک بهش میداد بیا بردار. حالا آمده فرشو که میخواد مرتب کنه، زور شد وایساد، نمازشم روش خوند، نهارشم روش خوند، نماز و نهارش باطل میشه؟ بله، به حیث که شما بگون نهار احتیاجی به عاده داره یا نمازش احتیاجی به عاده داره، چون بانک بهش نگفت نماز بخون که، اینم نرفت اذن بگیرد که، تجمون نمیگم اینا اشکالی نداره. و لذا خود آقایونم دارن اینا که مثلا اگر عبای شما پیش کسی رحمه، شما رفتی خونش مهمون، آیا میتونی اون عبا رو برداری نماز بخونی یا نه؟ همونجا تو اون خونه میگن اشکالی ندار، برای اینکه مال خوده ده. بله، وثیقه دینه، بیرونش که نمیاری، الانم وثیقه دینه، عبا رو برمیداری باش نماز میخونی، من دون الاستیزان از مرتهن، اما همونجا و بیرون نمیاری، کسی اشکال نکرده که نمازت باطله، باید اذن میگرفت. بله، عبا رو بیاری بیرون، حق نداری بیاری بیرون، توجه میکنی، ولی همونجا عبا رو دوش گرفتی، نماز خوندی، دوباره عبا رو گذاشتی اونجا و رفتی. ها نه، مرتهن نمیتونه چون ملکش نیست، اما مالک ملکشه و از وثیقه دینم خارج نکرد، هنوزم وثیقه دینه. خونه ما عبای آقای فرح بخش وثیقه یه عبا داشت گرونه، 2 میلیونه، خیلی خوب، این عبا رو گذاشته، اومد اونجا گفت آدم تو این عبا دلش میخواد نماز بخونه، عبا رو دوشش انداخت نماز خوند، من دون الاستیزان من المرتهن، اشکالی نداره. پس ببینید حقی اثبات نشده، آقای ایروانی دارد میگه آقا مرتهن علل این المرهونه حق پیدا کرده، چون حق پیدا کرده میگه خب حقش محفوظه، این حق ولو این منتقل به مشتری شده، با حق الرهانه منتقل شده، پس بنابراین چیه؟ پس بنابراین بفرمایید که معامله صحیحه، چون حق الرهانه از رو این حق الرهانه جای نرفته، سری جاش باقیست، پس بی صحیحه. میگم اصلا اصل حرف درست نیست، حق الرهانه ای به عین مرهونه تعلق نگرفته، یه عقد مثل بقیه یه عقود، شارع این عقد رو امضا کرده، گفته این وثیقه دینه، به مرتهن گفته مرتهن اوورد برات دین داد، طلبتو بگیر، مالی مردم رو آزاد کن، نیورد تو میتوانی اینو بفروشی دین دو برداری. پس بنابراین این حکم عقده و حکم شرعی، حکم شرعی غیر چیه؟ غیر حقه. ما یه حق داریم، یه حکم داریم. ببین مرد طلاق رجعی میداد، درسته؟ زنش و که طلاق رجعی میداد، نسبت به رجوع چه دارد؟ حکم شرعی است. شارع براش قرار داده زوج تو حکم این است اگر میخوای رجوع کنی. ولی شما تعبیر میکنید حق رجوع، اما این حقی نیست برای مرد، این حکم شرعی است. شاره گفته تا عد ضعیف تموم نشده تو می توانی در طلاق رجعی خودت چیکار کنی؟ رجوع کنی. خب آیا مرد می تواند این حق را اسقاط کند؟ زنه و دیگه می خواد ازش راحت شد، میگه حالا که منو طلاق دادی یا بالا غیرتم بیا یه چیزی بهت میدم رجوع نکن. آیا حق و رجوعش این ساقط میشه؟ حتی اگه تو طلاق به ضعیفه بگرد طلاقت دادم و من رجوع نمی کنم، بگرد رجوع اگه خواست میتوند رجوع کن. چرا؟ چون این رجوع حکم شرعیست، حکم شرعیست، میتواند تا قبل عده رجوع کند. عده ضعیف هم که تموم شد دیگه نمیتوند رجوع کنه، درسته؟ خب این حکم شرعیست. ببینید وقتی حکم شرعی شد نه در مقابلش میتوند پول بگیره، این حکم شرعیست، نمیتوند پول در مقابلش بگیره. در جنبم قابل اسقاط هست، قابل اسقاط هم نیست. حتی اگه بگد در عقد اسقاط کردم، اسقاط نمیشد، باقی است. حکم شرعی که قابل اسقاط نیست که، حکم شرعی جعل الهی دارد، هیچ وقت ساقط نمیشد. توجه کردیم؟ پس این حکم شرعی است. الکلام در قصه رحم، در قصه رحم حق و رهانه ای بر عین مرهونه برای من مرتهن حادث نشده، عقده، یه عقد شرعی است. هر عقد شرعی یه ثمره ای داره، یه نتیجه ای داره، ولی اگه عقود ثمره نداشته باشه که مردم دیوانه نیستن که عقد میخونن، یه ثمره ای داره. ثمره ای عقد رحم چی چیه؟ این است که این ضمانت وصول دین من، این مالا ضمانت وصول دین منه، میخوام قرضی که به آقای فرح بخش دادم قرض پس نده نشود. ضمانتش چی چیست؟ اینه، این پیش من ضمانت دین، وثیقه دین میمانه. حل الحق علی هذا العین، هیچ حقی ندارم. ثمره عقدم این است. توجه میکنی؟ ثمره عقد این است که این وثیقه دینه. دین وصول شد، فهو نشد، مالو میفروشم، شاره به اجازه بده. تو عقد بود. اگه نیوردی وثیقه مال همینه که دیگه. الاگه وثیقه رو نشه بفروشی که وثیقه نیست که، یارو نیمت مالشو بده شما نمیتونی اینو بفروشی، به چه درد میخوره؟ نیمت دین رو بدن، این وثیقه دین رو من میفروشم، دینم ازش بر استیفاء دین میکنم. توجه فرمودی؟ پس حقی نیست. آقای ایروانی میگوی حق و رهانه ای رو عین مرهونش، حق و رهانه من مرتهن محفوظ، حق رهانه ای من ندارم نسبت به عین مرهونه. یه عقد شرعی است مثل سایر عقود. توجه فرمودید؟ پس فرمایش آقای ایروانی هاکذا فرمایش آقای عاشق مندوسین با این عرضی که خدمت شما کردیم، و عرض دقیق بودا، دقت میخواستا، آن عقد و عقد ثمره دارد، حقی برای کسی احداث نمیشد، یه عقد فقط. توجه فرمودید؟ بنابراین حقی وجود ندارد، یه عقد شرعی بیشتر نیست. و صلی الله علی محمد و آله.